سلام و خسته نباشید به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. قبل از همه توجه کنید به خبرها. بنیاد بیل و ملیندیا گیتس با همکاری قطر، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و بانک انکشاف اسلامی برای محو پولیو یا فلج اطفال در افغانستان و تقویت سیستم صحی در این کشور یک برنامه را آغاز می کند. این برنامه از سوی صندوق بازسازی افغانستان تمویل خواهد شد. کریس ایلیاس، رئیس بخش انکشاف بین المللی این بنیاد، بر روزنامه گلف تایمز گفته که این برنامه در اوائل امسال آغاز می شود. وی گفت بنیاد گیتس و حکومتهای قطر، عربستان سعودی و امارات برای تقویت سیستم مراقبتهای صحی اولیه منابع مالی لازم را از طریق صندوق بازسازی افغانستان فراهم می کند. افغانستان و پاکستان هنوز هم دو کشور در جهانند که بیماری پولیو یا فلج اطفال در آن ریشه‌کن نشده است. کریس ایلیاس میگوید که مسئولان خدمات صحی در شرق میانه، افغانستان و پاکستان ترغیب میشوند تا اقدامات لازم برای محو این بیماری بر راه اندازند، اما وی نگفته که چه مقدار پول برای محو پولیو در افغانستان اختصاص خواهد یافت. اداره احصایه و معلومات افغانستان در کنترل حکومت طالبان میگوید که از آغاز روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی تا کنون 15 میلیون تذکره توزیع شده است. این اداره می‌افزاید که از جمله 9 میلیون تذکره بعد از برگشت طالبان به قدرت در بیش از 3 سال گذشته توزیع شده است. ارقام ارائه شده نشان می‌دهد که بیش از 9 میلیون و 67 هزار تذکره الکترونیکی برای مردان و بیش از 5 میلیون و 952 هزار تذکره برای زنان توزیع شده است. این در حالی است که باشندگان مناطق دوردست هنوز هم شکایت می‌کنند که به مراکز توزیع تذکره دسترسی ندارند و رفتن به مراکز ولایات و انتظار برای گرفتن تذکره در آنجا برایشان دشوار است. عربستان سعودی تلاش می‌کند که از طریق فروش مواد معدنی به خصوص یورانیم عایدات خود را افزایش دهد. عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی این کشور، دیروز دوشنبه 24 جدی در یک نشست خبری در شهر زهران گفت که ریاض در نظر دارد تا بر علاوه غنی‌سازی یورانیم، کیک زرد تولید کرده بفروشد. کیک زرد در سوخت رکتورهای اتمی استفاده می شود و با اینکه از لحاظ شعای رادیواکتیو بسیار خطرناک نیست و تهیه و نگهداری آن به مهارت‌های بلند ضرورت دارد. هرچند برنامه اتمی عربستان سعودی در مراحل ابتدایی خود است، ولی این کشور تلاش می کند که به مرحله غنی سازی یورانیم برسد. قصر کرملین میگوید که رئیس جمهور ایران هنگام بازدید از روسیه معاهده همکاری استراتژیک همه‌جانبه را امضا خواهد کرد. اعلامیه روز دوشنبه کرملین گفت که رئیس جمهور ایران روز جمعه آینده با رئیس جمهور روسیه در کرملین ملاقات میکند. قرار است مسعود پزشکیان و ولادیمیر پوتین بر علاوه امضای این سند درباره گسترش همکاری دو کشور در عرصه‌های تجارت، سرمایه‌گذاری، ترانسپورت، لوجستیک و برخی مسائل مهم منطقه و جهان نیز گفتگو کنند. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در نشست خبری روز دوشنبه با تایید این خبر و بدون اشاره به تاریخ امضا گفت که روند تهیه این معاهده حدود 2.5 سال طول کشیده است. و آتش سوزی بزرگ در حداقل 3 منطقه لس آنجلس در امریکا هنوز هم ادامه دارد. شمار تلفات به 24 نفر رسیده است. حداقل 16 تن دیگر مفقود الاثر ثبت شدند. مقامات میگویند که امکان دارد شمار تلفات افزایش یابد. ماموران اطفائیه روز دوشنبه باز هم تلاش کردند تا آتش سوزی های را خاموش کنند که از 7 روز به این سو در اطراف شهر لس آنجلس ادامه داشته است. مقامات هشدار دادند که بادهای خطرناک در حال وزیدن است که امکان دارد شدت آتش سوزی را افزایش دهد. این آتش سوزی برخی نواحی را به گونه مکمل از بین برده و هزاران تن به خانمان شدند. با اینکه تلاش‌های گسترده برای مهار کردن این آتش سوزی جریان دارد، ولی گمان می‌رود که وضعیت در روزهای آینده بحرانی تر شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های هوای تازه و ساعت درسی نشر می شوند. اما پیش از آن یکی دو گزارش خبری را دنبال می کنیم. سازمان صحی جهان WHO در حالی که افغانستان زمستان دشوار را تجربه می کند، رهنمود برای سلامتی و حفاظت افراد منتشر کرده است. بخش افغانستان این اداره ملل متحد میگوید که هوای سرد خطرات زیاد برای صحت مردم ایجاد میکند و باید اقدامات پیشگیرانه گرفته شود. این در حالی است که با سرد شدن هوا در زمستان افراد آسیب پذیر با مشکلات بیشتر روبرو شدند. جزئیات بیشتر این موضوع را از سلطان محمد سرور بشنوید.
سازمان صحی جهان با سرد شدن هوا در افغانستان رهنمود برای سلامتی و حفاظت خصوصا افراد آسیب پذیر منتشر کرده است. فر افغانستان این سازمان با نشر این رهنمود زیر عنوان در هوای سرد چه باید کرد در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق میگوید که هوای سرد خطرات زیاده به مردم خصوصا جمعیت های آسیب پذیر ایجاد می کند و بر اقدامات پیشگیرانه برای کاهش این اثرات و محافظت از سلامتی افراد نیازمند تأکید می کند. سازمان صحی جهان می گوید که مردم باید با توصیه و هشدارهای اداره های پیشبینی وضعیت هوا توجه کنند، لباس مناسب گرم بپوشند، به اندازه کافی مایعات بنوشند، اما از نوشیدنی های خیلی سرد و ماندن در هوای سرد برای مدت طولانی خودداری کنند. این اداره ملل متحد می افزاید که برای جلوگیری از تأثیر هوای سرد باید به گونه منظم غذاهای گرم خورده شود. از مصرف تنباکو که احتمال اثرات نامطلوب سرما را افزایش می دهد خودداری شود و اگر برای پخت و پز از مواد سوخت جامد مانند زغال، زغال سنگ و چوب کار گرفته می شود باید هوای تازه به طور منظم داخل اتاق جریان داشته باشد. این در حالی است که بسیاری افراد نیازمند در افغانستان میگویند که به علت نداشتن دسترسی به غذای کافی و خدمات لازم در سرمای زمستان با مشکلات زیاد دچارند. یک باشنده کابل به نام رحیم بر رادیو آزادی گفت:
سرپرست خانواده 15 نفری هستیم و متاسفانه که تا حال ما یک سرچوب هم نخریدیم و نه با خوراک چیزی داریم. ما د سه وخت بسیار به مشکل یک وخت نان پیدا میکنیم. د سه وخت یک وخت ما نان میخوریم. تفلای ما نه جمپر داره نه نجرات. ما پیسه نداریم که ما برش بخریم. مریضای ما متاسفانه جان خدا از دست میده که ما با کلینیکای دولتی میریم و جای امکانات نمیباشه. یک پاکت گلی خریدن هم میتونیم.
دکتر فریدون زدان متخصص داخله در کابل میگوید در فصل زمستان امراض تنفسی مانند سینه و بغل، زکام و سرماخوردگی بیشتر شایع میشود و خصوصا به مسافران توصیه میکند که باید مواد و تجهیزات لازم داشته باشند تا هنگام رابندان خود را در مقابل سرما حفاظت کنند.
اگر در امکان داشته باشه مایات گرم یا کتازیا باشه در ترموزا مثلا کوشش کنه مواد خوراک، به خاطر که بعضی قسمت ها زیاد حرکت میکنه خصوصا سالنگ. اگر زمان برق بارندگی زیاد میشه، مثلا برق زیاد میشه، امکان داره راه مسدود شوه، راه بند شوه. در این صورت یا کوشش کنه که همراه خود مثلا
فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر در گزارش روز چهارشنبه خود گفت که 325,205 تن در حداقل 18 ولایت افغانستان در نتیجه موج سرمای اخیر متاثر شدند. در این گزارش آمده که تلف شدن هزاران رأس مواشی در ولایات مختلف این کشور معیشت مردم را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. اوچا یا اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد نیز هفته گذشته گفت که در سال روان میلادی 22.9 میلیون افغان یا نیم از نفوس افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند.
معلومات تازه و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. تا دقایق دیگر برنامه های هوای تازه و ساعت درسی نشر می شوند. اما پیش از آن شماری از فارغ التحصیلان پوهنتون ها و فعالان بخش آموزش در افغانستان با اشاره به اعلام حکومت طالبان مبنی بر اعطای مدارک لیسانس و ماستری به هزاران فارغ التحصیل مدارس دینی و عالمان دین این اقدام را نگران کننده می دانند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که توزیع مدارک تحصیلی بدون رعایت معیارهای تعیین شده می تواند آسیب بزرگ به اعتبار این مدارک وارد کند. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به تازگی اعلام کرده که پس از برگزاری امتحان به 26,000 دانش آموخته مدارس دینی و عالمان دین مدارک لیسانس و ماستری اعطا خواهد شد. بیشتر در گزارش از همکارم.
اعلام حکومت طالبان مبنی بر اعطای مدارک لسانس و ماستری و 26,000 فارغ تحصیل مدارس دینی و عالمان دین پس از برگزاری امتحانات، نگرانی شماره از فارغ تحصیلان پوهنتون‌ها و فعالان بخش آموزش را برانگیخته است. آنان روز دوشنبه در صحبت به رادیو آزادی گفتند در حالی که برای فارغ تحصیلی از پوهنتون‌ها و دریافت مدارک تحصیلی تلاش فراوان کردند، ادعا می‌کنند که حکومت طالبان تسهیلات ویژه‌ای را برای هواداران خود در این زمینه فراهم کرده است. یکی از باشندگان ولایت کندز که از فاکولته حقوق و علوم سیاسی این ولایت فارغ تحصیل شده و نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:
ما 12 سال مکتب در کندز تمام کردم، بعدش در پانتون کندز حقوق و علوم سیاسی را خواندم. اگرچه اقتصاد من خوب نبود و همکاری خانواده میکار را انجام دادم، با آمدن طالبا من کسایی را میشناسم و معلومات دقیق دارم که بسیار اسناد معتبر گون به دست آوردن که این کار زیان کلان به تحصیلات عالی داره.
یکی از باشندگان شهر کابل که تا سطح لسانس تحصیل کرده و به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، با ابراز نگرانی مشابه به رادیو آزادی گفت:
جوانان مانند من که مدارک معتبر تحصیلی دارند از کار محروم هستند. تصمیمات ناعادلانه مانند اعطای مدارک تحصیلی از سوی نظام کنونی طالبان اجرا می شود و این موضوع نگران کننده است.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که وزارت تحصیلات عالی طالبان بعد تازگی اعلام کرده است که پس از برگزاری امتحانات و 26,000 فارغ تحصیل مدارس دینی و علمای دین مدارک لسانس و ماستری اعطا خواهد کرد. روز شنبه این وزارت در یک اعلامیه گفت که روند برگزاری آزمون برای این افراد از روز شنبه 22 جدی به مدت 6 روز در 31 ولایت آغاز شده است. در اعلامیه آمده که در این آزمون 15,000 طالب مدارس دینی سند عالمیه و 11,000 نفر دیگر سند عالیه دریافت خواهند کرد. وزارت تحصیلات عالی طالبان پیشتر اعلام کرده بود که سند عالیه معادل لسانس و سند عالمیه معادل ماستری است. هرچند در اعلامیه چیز درباره تعداد افراد که پیشتر چنین مدارک دریافت کردند ذکر نشده، اما طبق گزارش ها طی 2 سال گذشته طالبان در ولایت های مختلف از فارغ تحصیلان مدارس دینی آزمون گرفته و به آنان مدارک اعطا کردند. دکتر صلاح الدین سعیدی فعال بخش آموزش میگوید که اعطای مدارک تحصیلی بدون رعایت اصول پذیرفته شده علاوه بر آسیب رساندن به اعتبار این مدارک میتواند سبب بی‌عدالتی در جامعه شود.
کسب اعتبار یک پروسه طولانی است، اما از دست دادن آن بسیار کوتاه میتواند باشد. این که در یک نظام مدارک تحصیلی اعطا شود اما معیارهای لازم در نظر گرفته نشود، بدون شک میتواند بی‌عدالتی‌های بزرگی را به بار آورد. حتی در نظام خودشان ممکن است بسیاری از افراد باشند که معیارهای دریافت این مدارک را داشته باشند، اما آنان اصولی را وضع کردند که اگر کسی بر آن منطبق نباشد مدارک نمی‌دهند. به طور کلی تداوم این وضعیت باعث خواهد شد که تمامی مدارک تحصیلی این دوره بی‌اعتبار اعلام شود.
طالبان با تسلط دوباره بر افغانستان درهای مکاتب و پوهنتون‌ها را برای دختران افغان بستند، اما در عین حال توجه زیاده به آموزش‌های دینی داشتند. صلاح الدین سعیدی فعال عرصه آموزش میگوید که برای پیشرفت جامعه باید به هر دو بخش توجه کافی شود، اما به گفته او طالبان در این زمینه کوتاهی کردند. وزارت معارف طالبان در سپتامبر 2024 اعلام کرده بود که نزدیک به 20,000 مدرسه و مرکز دینی در افغانستان ساخته است که بیش از 3.5 میلیون نفر در آنها مشغول تحصیل هستند. این وزارت همچنان ادعا کرده بود که بیش از 300 مکتب دیگر نیز ساخته است که بیش از 10 میلیون دانش آموز در آنها مشغول آموزشند. گفته نیز گزارش‌ها از تعطیلی برخی صنف‌های محلی در چندین ولایت توسط حکومت طالبان منتشر شده، اما وزارت معارف طالبان در این خصوص به طور رسمی اظهار نظر نکرده و به پرسش‌های رادیو آزادی نیز پاسخ نداد. صنف‌های محلی با دختران و پسران یعنی کودکان اختصاص دارد که مکاتب آنها از محل سکونتشان دور است یا به دلیل فقر و محدودیت‌های اجتماعی از آموزش محروم ماندند. امکانات آموزشی این صنف توسط یونیسف و نهادهای همکار آن فراهم می‌شود. هزینه‌ها و حقوق معلمان را نیز یونیسف پرداخت می‌کند و مواد غذایی را در اختیار دانش آموزان قرار می‌دهد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست. چرا از صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان